بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمینی را که ذمی از مسلمان بخرد، معروف بین اصحاب این است که متعلق خمس است. و گفتند این سخن از زمان شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به بعد رواج پیدا کرد و قبل از او کسی چنین فتوایی را نداد، در حالی که این چنین نیست. در بین کتب قدما هم این فتوا یافت می شود، گرچه به شهرت زمان مرحوم شیخ به بعد نیست. در همین سلسله ینابی فقهیه از مغنه مرحوم صدوق صفحه 14 چنین برمی آید که در احکام خمس مرحوم صدوق زمینی را که ذمی از مسلم بخرد متعلق خمس می داند. صفحه 14 سلسله ینابی فقهیه بخش زکات خمس فرمود: و ایما رجل ذمی اشترى من مسلم ارضا فعليه الخمس. معمولا این گونه از قدما رضوان الله علیهم به مضمون روایات فتوا می دادن و همین مضمون در روایات باب 9 آمده است. پس نمی توان گفت که شیخ طوسی سلسله فتوا دهنده هاست. در همین سلسله ینابی صفحه 57 از زیادی مقنعی مرحوم مفیدم برمی آید. صفحه 57 زیادات مقنعه این چنین است: و قال، یعنی قال صادق علیه السلام، از زمیو از اشترا من المسلمه الارض فعلیه فیه الخمس، و قال فل انبره الخمس. اینا هم مضمون روایات و متون روایات است که مرحوم شیخ مفید نقل کند. اونجا را که مرحوم شیخ صدوق نقل کرد مانند بعضی از روایات با محل گفتگو باز است که آیا این خمس خمس مصطلح است یا غیر مصطلح، هم اون اشیه است و زکات و مانند آن. ولی اون چرا که مرحوم شیخ مفید در زیادات مغنعه نقل کرد دیگر جا برای چنین بحثی نیست، زیرا فرمودن که فعلیه فی حل خمس، یعنی در خود زمین خمس است نه در درآمد زمین. اگر بفرماید فعلیه فی حل خمس دیگر احتمال این که منظور اشیه است یا زکات است منقضی نخواهد شد. این تعبیر در روایات باب هم بود، منتها مرسله بود، ولی وقتی در فتوای مرحوم مفید یا مثلا به این صورت یافت بشود می توان گفت که مرحوم مفید هم قائل است به اینکه خمس به متن رقبه تعلق می گیرد نه به درآمد. بعد از مرحوم صدوق و مرحوم مفید نوبت می رسد به مرحوم شیخ طوسی و ابن براج و اینها که البته از شیخ طوسی به بعد هست. حالا اونها رو با بیان این آدرسی که عرض میکنی مراجعه میفرمایید. در همین این سلسله ینابی فقهیه که جلد پنجم هست و مخصوص به زکات و خمس است، صفحه 128 از نهایه مرحوم طوسی شیخ طوسی رضوان الله علیه این فتوا هست. صفحه 139 از الجمل و العقود مرحوم شیخ طوسی است. یعنی مرحوم شیخ طوسی هم در نهایه هم در جمل که هر دو مالی ایشون است همین فتوا را دادن. البته در مبسوط هم همین فتوا را داشتن، منتها مبسوط چون یک کتاب وسیعی است در این سلسله ینابی فقهیه نیست. در مبسوط جلد اول صفحه 273 اونجا هم همین فتوا را دارن. پس مرحوم شیخ طوسی در نوع کتاب‌های فقهیش، یعنی چه در نهایه، چه در الجمل و العقود، چه در مبسوط که بعضی از اینها را قبل از خلاف نوشت و بعضی را بعد از خلاف نوشت، به همون فتوای معروف بین متأخرین نظر دادن. این صفحه 237 ماره جلد اول مبسوط است که مبسوط در این سلسله ینابی فقهیه نیامده، یعنی نمیتونست بیاد چون یک کتاب بازی است. خب بعد از مرحوم شیخ طوسی نوبت میرسد به قاضی ابن البراج که هر دو شاگرد مرحوم سید مرتضی اینها بودن. البته صاحب مهذب این قاضی ابن البراج این تقریبا 15 سال از شیخ طوسی کوچکتر است، خیلی از او متأخر نیست. هر دو شاگرد مرحوم سید مرتضی بودند، منتها مرحوم سید مرتضی شیخ طوسی را ماهی 12 دینار شهریه میداد، همونطوری که در فواید رجالیه آمده، و قاضی ابن براج ماهی 8 دینار. این طلبهای با استعداد را شناسایی کرد و جذب کرد و اینا را پرورون. بر تقدیر قاضی ابن البراج در کتاب شریف مهذب اون در صفحه 179 ای رو بیان فرمود: تفاوت سنی مرحوم ابن البراج با شیخ طوسی این است که شیخ طوسی در سنه 385 به دنیا آمده و ابن البراج در سنه 400، یعنی 15 سال از شیخ طوسی کوچکتر است. اونگاه نوبت می رسد به قنیه ابن زهره در صفحه 244. منتها متأخرین می گویند ابن زهره بر این اجماع ادعا کرده، در حالی که ایشون دارد به دلیل الاجماع المتردد. حالا منظورشون از این متردد یعنی مورد تردید ماست یا نه متکرر. علی حال اجماعی که او ادعا کرده اجماع بیانی نیست. وسیله ابن حمزه که اون هم بعد از مرحوم شیخ است در صفحه 259 همین سلسله ینابی فقهیه فتوا داد. 259 مال وسیله ابن حمزه است. بعد نوبت به ابن ادریس رضوان الله علیه میرسد در سرائر صفحه 327 همه این جلد پنج سلسله ینابی فقهیه از سرائر مرحوم ابن ادریس این فتوا را نقل میکند. اون اشارت سابق الى معرفت الحقی که مولا علاءالدین ابوالحسن علی ابن فضل است، اون هم در صفحه 346 همین سلسله ینابی فقهیه جلد پنجم نقل میکند. اینها فتاوایی است که قبل از مرحوم شیخ طوسی و از شیخ طوسی و بعد از شیخ طوسی در این کتاب آمده. مرحوم علامه رضوان الله علیه در کتاب‌های تذکره و منتها اصل فتوا را بیان کرده، ولی باز و گویا نیست که آیا این خمس مصطلح است یا همون عشر مکرر، همون عشریه است که مکرر می شود. از دلیل و هم پیداست که موافق با فتوای بعضی از اهل سنت نظر دادن، ولی در کتاب تحریر که خود علامه در تحریر می‌فرماید من فتواهای خالص را بدون استدلال اینجا ذکر کرده ام، در کتاب تحریر در بحث خمس مانند سایر فقهای بعد از شیخ رضوان الله علیهم فتوا داده است به اینکه چنین زمینی متعلق خمس است، بدون تردید و بدون اینکه این را در باب عشر یا در باب زکات نقل کنن. در تحریر صفحه 73 این رو از اون قرار داد. بعضی از متأخرین مثل صاحب کفایت الاحکام یعنی مرحوم سبزواری، ایشون غالب تردید شده است، مسئله برایشون روشن نیست که آیا خمس است یا نه. منظور آن از بحث دیروز و همچنین امروز این است که اگر گفته شد در بین قدما این حرف نبود، این صغراً ناتمام است، و اگر هم قدما نگفتن، آیا به این معناست که از این روایت زکات یا عشیه فهمیدن؟ باید در کتاب زکات از اونها نقل شده باشد، در حالی که در کتاب زکات همچی فتوای از اونها معروف نیست. این همون احتمالی که مرحوم بروجردی رضوان الله علیه ترک کردن که شاید قدما به این صحیحه ابی حزا دسترسی پیدا نکردن، این احتمال تقویت می شود و نمی شود گفت به این که این حمل بر تقیه خواهد شد، برای اینکه این کاری کار تعجب آوری است. لذا مرحوم شیخ انصاری در همین بخش خمس کتاب شریفشون می فهمون این یه امر عجیبی است که ما این حمل بر تقیه بکنیم. سرش هم سر تعجبم آن است که صرف موافقت مضمون یک حدیث با فتوای اهل سنت که موجب حمل بر تقیه نیست، چون ما مشترکات زیادی داریم. اگر یه روایتی مضمونش مطابق بود با فتوای معروف بین اهل سنت، اون کلمه تقیه نمی شود که. اگر روایت معارض داشت، چنین روایتی در هنگام ارزیابی اون که مخالف عامه است حجت است، موافق با عامه است، هم بر تقیه می شود. ولی اگر روایتی معارض نداشت ولی موافق با فتوای رایج بود، کلمه بر تقیه نمی شود. این اصالت الجهه مثل سایر اصول ها محکم است. لذا جای تعجب برای مرحوم شیخ انصاری اینها هست. البته این بحث همچنان باز است، ممکن است مطالب تازه از کتاب های دیگر ارائه بشود. چون شما میدید این فحث هایی که مرحوم صاحب جواهر به بعد کرده، این فحث ها هم ناقص بود. بعض از آیون مثل صاحب افتتاح الکرامه اینها متتبعن، در تتبع ماهرن، میگن به فی فلان و فی فلان و فی فلان و فی فلان همه کتاب ها رو میبینند، بعد میگن در این کتاب ها این است. بعضی ها کم تتبعن و پر تحقیق، مثل خود مرحوم صاحب جواهر و امثال سین، یا مثل مرحوم شیخ. فرق افتتاح الکرامه با کتاب شیخ انصاری این است که همه این فتاوا در کتاب شیخ انصاری هست، منتها در مفتاح الکرام میگوید به فی فلان فلان فلان، اول رو با فی ذکر میکنند، یعنی خودم رفتم و دیدم. مرحوم شیخ انصاری میگوید به ان فلان و فلان و فلان و فلان، یعنی این 15 کتاب رو نقل میکنند، میگوند نقل شده است، نه یعنی من خودم دیدم. اون را که مفتاح الکرام میگوید میفهمد به فعل مبسوطه و نهایت فلان، یعنی فی، یعنی خودم رفتم و دیدم. اما نوبت به شیخ انصاری که میرسد، فهمد که و ان نهایه و فلان فلان، تمام این 15 کتاب را اسم میبرد، یا 10 کتاب یا کمتر و بیشتر، اما همه را با ان فلان، یعنی از اونها نقل شده است. به هر تقدیر این نقل ها معلوم میشود که مستوفا نبود، برای که قبل از شیخ انصاری چنین فتوایی هم بود است. پس چند نکته است. یکی این که در بین قدما قبل از شیخ انصاری این فتوا بود، یک. دوم قبل از شیخ طوسی. دوم این که اگر قدما از این خمس نمی فهمیدن، از این صحیحه ابی حزا خمس نمی فهمیدن، باید زکات یا عشریه مضاعف می فهمیدن، و حالی که در کتاب زکات چنین فتوایی از اونها نقل نشده است. این دو. یه وقت از انسان میگوید شاید این روایت منظور زکات باشد و قدما از این جهت در باب خمس فتوا به خمس ندادند، خب پس باید در باب زکات فتوا به زکات داده باشد، در حالی که اونجا هم نیست. پس این احتمال هست که دسترسی به چنین کتاب حدیث پیدا نکردند و همه احادیث در زمان اونها مدون نبود. خب یکی از فروعات مسئله این بود که حالا که ثابت شد چنین زمین خمس دارد، مخصوصا طبق بیان مرحوم مفید در زیاداتش در مقنعه که فهمون فعلیه فی حل خمس، یعنی در خود زمین خمس است، آیا این زمین اگر با شراء به این زمی منتقل بشود خمس دارد یا مطلق معاوضه. سه فتوا و سه رأی نقل شده است. مرحوم بروجردی یک رأی چهارمی را ارائه کرده. بیان آراء چهارگانه این است که در متن حدیث آمده است هر زمی زمینی را از مسلمان بخرد، آیا موضوع حکم اشتراع زمی از مسلم است که خرید و فروش محور این حکم است و در غیر خرید و فروش این حکم نیست، نظیر حکم تعبدی خیار مجلس که البیعان بالخیار ما لم یفترقا که در نوبت‌های قبل اشاره شد، این خیار مجلس مخصوصی به بیع است و در غیر بیع نیست، یا نه این اشتراع خصیصه ای ندارد؟ اگر با صلح و مانند آن که یک عقد معاوضه است زمین از مسلمان به زمی منتقل بشود هم این حکم را دارد. این دو ادعی میگن خصوص اشتراع، همونطوری که خیار مجلس مخصوص بیع است، این وجوب خمس هم مخصوص بیع و شراست، به شامل عقود معاوضه دیگر نمیشود. ولی ادعی دیگر میگن منظور انتقال به عوض است و عنوان اشتراع عنوان مشیر است. پس اگر زمین با صلح و امثال صلح به زمی منتقل بشود متعلق خمس است. این دو. سوم این که حالا اگر چنون چه منظور از اشتراع اعم از بیع و عقد معاوضه دیگر بود، حالا اگر با عقد غیر معوض زمین به زمی منتقل شد نظیر هبه، آیا متعلق خمس است یا نه؟ بعضی ها به این هم تعدی کردند، گفتن منظور مطلق انتقال است، لذا از مفاتیح نقل شده است که مسئله این چنین عنوان کرده است که الارض المنتقله الى الذمی، چه زمینی خمس دارد که این هر سه قسم شامل می شود. مرحوم آجا رضا از صاحب مفاتیح این عنوان را نقل می کند که الارض المنتقله الى الذمی، این انتقال سه مستاق دارد، یا بیع است یا عقد معوض دیگر است نظیر صلح یا عقد مجانی. تا اینجا را آیون قبلی فرمودن. مرحومای بروجردی رضوان الله علیه فرمود به این که بعید نیست که از روایت این اقسام سگان استفاده بشود، ولی یه قسم چهارمی هم فرض دارد که اگر اون قسم چهارم را ما ارائه کردیم در اون قسم چهارم خمس بعید است. و معیاری که ایشون ذکر میکنن این است که در انتقال زمین از مسلم به زمی، یا این زمی نقش دارد یا هیچ نقش ندارد. حالا که نقش دارد، یا نقشش این است که باید ثمن بدهد کما فی البیع، یا عوض دیگر بپردازد کما در عقد معوض غیر بیع، یا لااقل باید قبول بکند کما در هبه، در این گونه از موارد بالاخره زمی نقشی دارد و رو بالقبول، یا نه اصلا هیچ نقش ندارد مثل انتقال قهری که ارث برسد که فرض بشود که او ارث بر هست. در این گونه از موارد سخن از ارث زمی از مسلم نیست، چون او از او ارث نمی برد. ولی اگر فرض بشود کل ارث یک مالی قهرن از زمینی قهرن از مسلم به زمی منتقل شد، در این قسم خمس نیست زیرا زمی هیچ نقشی ندارد. مرحوم بروجردی نظر شریفش این است که اون سه قسم را ممکن است روایت بگیرد ولی از این قسم چهارم منصرف است. ولی همونطوری که در نوبت‌های قبل اشاره شد اون قسم اول و دوم علل اقواس به قسم سوم هم علل احوت است، یعنی احوت لزومی که اینها رو میگیرد. مطلب بعدی این بود که حالا نحوه انتقال مشخص شد که چهار قسم است. منقول یعنی خود زمین گاهی بالاستقلال است، گاهی به ضمنیت است، گاهی به تبعیه. یه وقت از زمین میخرد یعنی ذمی مستقلا زمین را از مسلمان می خرد. یه وقت است نه، زمین را با اون بنا می خرد که مجموع را می خرد که این مجموع زمین دارد و خانه، زمین دارد و باغ، درخت و ماننده، که این زمینیست. یه وقت است که نه، محور اصلی خرید و فروش اون بناست یا اون درخت است و مانند آن، ولی زمین به تبع منتقل شده است، نه به استقلال نه به ضمنیه. این که سیدن استاد امام رضوان الله به مانند آن فتوا میدن که اگر زمین تبعا خرید و فروش بشود اقوا عدم خمس است، این تبع غیر از ضمنیت است. یه وقت هست که زمین را هم قیمت میکنن، بنا را قیمت میکنن، این مجموع قیمتش به دست میآید و معامله بشود. یه وقت هست نه، زمین ارزشی ندارد، مثل اینکه در دامنه یک کوهی یا گوشه و زاویه یک روستای ویرانی یکی از بزرگان چند قرن قبل اونجا یک خانه مختصری داشت، الان به عنوان میراث فرهنگی رفتن او را خریدن. در حقیقت اون خانه و اثر باستانی را میخرن، اون یه تک زمین هیچ ارزشی ندارد. اون یه تک زمین نه به استقلال معامله شد، نه ضمناً معامله شد، بلکه طبعاً معامله شد، جزء مایت خلوف المبیع است. مثل که انسان وقتی دیواری را میخرد، اون میخی که در دیوار است خریده است، این جزء مایت خلوف المبی است. مایت خلوف المبی غیر از اینه که جزء مبی باشد، مایت خلوف المبی خیار تبعوض صفقه نمی آورد. اما اون چه که مبی است ضمناً، اگر تخلف پس تخلف کرد، خیار تبعوض صفقه می آورد. خب الان هم شما می بینید بعض از جاها این چنین است که در فلون گوشه روستای متروک یه اثر باستانی پیدا می شود، می خرن اون اثر را، می خرن اون زمین هیچ ارزش ندارد و به تبع منتقل شده است، نه ضمناً. اینجا هاست که امام رضوان الله علیه و دیگران می فرمان که اقوا عدم تعلق خمس است فی ما ازش توری او بیع تبعاً ازا کانر اشترا تبعی یا تبعی یا، نه یعنی ضمناً، یعنی جز مایت خلوف المبی بود که اصلا وجود و عدمش هیچ ملحوظ نبود، حالا چون چاره‌ای نبود به همراهش آمده. فرمایش مرحوم حاج آرزوی فرمایشی است که این آیه نوعا قبول کردن و اون این است که این حکم برخلاف قاعده است، چون صرف این که آدم زمین رو بخرد ولو درآمدی هم نداشته باشد، فقط زمین این زمین رو از مسلم بخرد، متعلق خمس است، این حکم برخلاف قاعده است. چون برخلاف قاعده است باید بر مورد نص اقتصار بشود، و مورد نص اونجاست که اشترا صادق باشد، ایما رجل ذمی اشترا ارضا من مسلم، که اشترا الارض باید صادق باشد، نه اینکه او اشترا دارن یا اشترا خانن و دکانن و در تبع او جز مایت خلوف المبی زمین وارد بشود. اگر این حکم برخلاف قاعده است باید بر برد نس اقتصار بشود. لذا فرق گذاشتن بین اونجایی که زمینی باشد یا اونجایی که تبعی باشد، و منظور از تبعی زمینی نیست. بله؟ چرا صلح و هبه یه وقت است که اون بنا را صلح میکنن، زمین به تبع صلح میشود، داخل نمیشود. یه وقت است که اون بنا را هبه میکنن، زمین به تبع هبه میشود، اون جمع شامل نمیشود. بله، اینا گفتن به این که نظیر البیعان بالخیار ما لم یفترقا نیست، خصیصه برای بیع نیست. استقلال یا ضمنیت باید محفوظ باشد. حالا خواه به صورت اشترا، خواه به صورت عقد معوض دیگر، محور اصلی اونه. اما در اینجا، در همین جا گفتن عنوان باید صادق باشد. این عنوان یا مشابه این عنوان در صورتی صادق است که زمین بل استقلال منتقل بشود یا ضمناً منتقل بشود. همون جایی هم که مرحوم صاحب مفاتیح عنوانش طبق نقل هاجارزار رضوان الله بود، الارض المنتقله تو من المسلم الى الذمی، اگر این منتقل، این منتقل محور بحث است، باید انتقالش یا بر استقلال باشه یا ضمنی. انتقال تبعی از او منصرف است، نظیر ما یدخلو فی المبی، مثل میخ دیوار. اگر کسی دیواری را فروخت، خانه را فروخت که قبلا در این خانه چوب پرده ای نصب بود، اینکه چوب پرده نصب بود، چوب پرده را کند ولی اون میخ موند. حالا این میخ مال کیه؟ گفت این جزء مایدخل فی المبیه. یا حالا اون چوب را نکند، اینم جزء مایدخل فی المبیه. اون نه ضمناً فروخته شد نه بالاصل استقلال، لذا اگر نبود یا نقصی داشت خیال تبعای صفقه نمی آورد. فرقش آن است که سرش آن است که عمده انتقال است. انتقال یا بالاصل است یا ضمنی. اما اگر بگیم نه خانه منتقل شده است، این جزء مایت خلوف المبی است، نه به استقلال، نه به تضمن، نه به ضمنیه، بلکه به همراه او آمده، او محور انتقال نیست و حکمم رفته روی انتقال. همون معامله ای که با متن روایت میکنن، همون معامله رو هم با متن فتوا میکنن. ما اگر خواستیم ببینیم که این حرف مشهور بین فقهاست یا نه، میگیم همون طوری که از روایت مطلب خاصی فهمیده می شود و منصرف است به جایی که یا به استقلال یا به ضمنیه باشد، مایت خلوف المبی را نمی گیرد، در عبارات فقها هم به شرحی زن. ولی در مسئله اشترا، اون چرا که از اون روایت تعدی کردن، گفتن اشترا شامل عقد معاوضه می شود، این رو به صورت باز مرحوم کاشم القتا فتوا داد و دیگران هم پذیرفتن و رایب بود. حتی مرحوم آقای بروجردی که جزء پر احتیاط ترین مراجع بودن، ایشون هر سه قسم رو پذیرفتن، منتها قسم چهارم رو گفتن که شامل نمیشود. ولی در مسئله مایت خروف المبی اصلا عنوان اشترا برو صادق نیست، عنوان صلح برو صادق نیست، عنوان هبه برو صادق نیست، بلکه نه ضمن نیست نه بلا استقلال. چون مثل این که میگن کاری که با دستتون کردید، این کاری که با دستتون کردید چون غالب کارها با دست انجام میگرد، این چین است. نه این که حالا اگر انسان یه چیزی رو دید یا چیزی رو گفت مشمول این حرف نباشد. به ما قدمت ایدی کم، این معنیش این نیست که حالا کسی حرفی را زده در قیامت مؤاخذه نمیشود، برای آنش که غالب کارها رو با دست انجام میگرد. اینجا هم چون غالب کارها با بی انجام میگیرد، با خرید و فروش، نه با صلح و اینا، لذا عنوان اشترا از این جهت عنوان محدد نیست، بلکه عبره است، به عنوان مشیر است به انتقالات معوض. و در خصوص البیعان بالخیار ما لم یفترقا، خلاف اصل دیگه نیست. برای اینکه وقتی حرف رایج عرفی بود، حرف محاوره ای بود، میگفت اگه گفتن اگه چیزی را خریدید، یعنی اگه چیزی در قبال زمین با پول یا با عوض به شما رسید. تعبیر خریدن چون قید قالبی است، مفهوم ندارد که حالا در غیر خرید و فروش این نباشد. ما اگر بخواهیم از این القاب و از این اوصاف مفهوم بگیریم، باید اینا در مقام تهدید باشند، گرچه به شامل صلح نمی شود، ولی این به گفتن قید غالبی، چون غالب داد و ستدها با خرید و فروش است، نه اینکه حالا به یه خصیصی داشته باشد. ولی یه جایی که ما تفسیر قاطع شرکت است، دیدیم که امام علیه السلام عناوین دیگر را ذکر کرده و برای بیع خصوصیت خاص قائل شده، نظیر البیان بالخیار ما لم یفترقا، اونجا میگن خیار مجلس مخصوص بیع است. وگرنه اگر هم فرموده باشد نه النبی عن بیع القرار، میگن اگر گفته باشد اجاره هم شامل میشود. این پیداست که حالا فریب دادن بد است، اختصاص بیع ندارد. اینجور است در هبه، برای اینکه هیچ عوضی در کار نیست. چون عوضی در کار نیست، تمام زمام به عهده دست اون مسلم است که در هبه میکند. این استدلالی که مرحوم علامه در منتها و مانندون دارند، گفتن که اینها میخوان زمین را از دست مسلمین بگیرن، لذا خرید زمین برای اینها ممنوع است. حالا که فتوا دادن که خرید زمین ممنوع است، حالا اگه بیان صلح کنن میگن جایز است، یا اجاره طویل المده 100 سال بکنن میگن جایز است. میگن نه، اینا رو بر خاکتون مسلط نکنید. منتها چون بهترین راه و رایج ترین راه برای نقل و انتقال بیع است، گفتن که او حق خرید و فروش ندارد. این است. این پیداست که با این حکمت آمیخته است و اون قید غالبی است. در مسئله هبه او چون نقشی ندارد، او مسلم است که در این کار می کند، ولی چون اون حکمت محفوظ است، جمع بین این دو نظر باعث احتیاط وجوبی میشه. سرش اینه. علت که نیست، حکمت این است. اگه علت بود علت تعمیم میداد، اما چون حکمت این است، نمی شود از غیر زمین به خود زمین تعدی کرد. خب، مطلب دیگر این بود که این زمین اختصاصی ندارد به این زمین باز که خانه یا باقی در او نباشد. منظور از این زمین همون معنای وسیعی است که میگن زمین مطهر است، زمین مسجد است، جو علت لیل ارزو مسجدن و تهورا، خواه باغ باشد خواه خانه باشد و مانند آن. منتها این زمین یا بالاستقلال یا به ضمنیه باید منتقل بشود، نه به تبع. اگر به تبع بود دیگه نمیگن زمین منتقل شد. بنابراین اختصاصی به هیچ کدام از اینها ندارد. مطلبی را که مرحوم سید رضوان الله علیه در این فرع عنوان کرده بودند، بعد از توسعه اینکه زمین اختصاصی به همون زمین معهود بیاض ندارد، بلکه اگر باغ و مغازه و اینها هم باشد شامل می شود در صورتی که تبعی نباشد، فرمودن به این که مصرف این خمس مصرف سایر اخماس است علی الاصح، و فی وجوبه فی المنتقلت الیه من المسلم بغیر شراء من المعاوضت اشکالون. شما فتوا نمیدن، فرمون اشکالون به همون جهتی که باید بر مورد نص اقتصار کرد. لذا یه احتیاطی هم اینجا میکنن. فرمود فل احود اشتراط و مقدار خمس علیه فی عقد المعاوضه. اینا از اون طرف حکمت را دیدن، میبینن حکمت در عقد صلح و مانند اون از عقود معوضه غیر بیع و شرا هم هست. ظاهر لفظ اشترا را در حدیث دیدن در صحیح ابی عبیده، دیدن شامل نمیشود. لذا بدن احتیاط کردن، گفتن اگر مسلمان بخواهد زمین را به ذمی بفروشد، باید شرط تخمیز کند، یعنی بگوید به این که من این زمین را به شما میفروشم به شرطی که خمس زمین را بدید. خب یه همچی شرطی آیا مشروع هست یا نه؟ بعضی از آیون اشکال کردن که در صحت این شرط تأمل است. فل احود اشتراط و مقدار الخمسه علیه فی عقد المعاوضه. یه وقت هست که بگوین که خمس این زمین را شما باید بدید، اونها در صحت این شرط اشکال کردن، گفتن این برخلاف مقتضای عقد است، برای اینکه عقد دارد تملیک می کند همه مال را، و این شرط بکند که شما یک پنجم را مالک نباشی یعنی چه؟ یه وقت هست میگوین که این پنج پنجم را مالکی و از ملک خودت باید بپردازی، به مقدار خمس را در راه خیرات صرف بکنی، خب اون دستش باز است که اختصاصی به امام بنی هاشم ندارد و خمس معهود و مستره نیست. ولی اگر بخواهد خمس معهود و مستله را در ضمن عقد شرط بکند که این زمین را به شما میفروشم به شرطی که این زمین متعلق خمس مستله و معهود باشد، یعنی چی؟ یعنی همه زمین را به شما فروختم ولی یک پنجمش مال شما نباشد. این است که برهای گلپایگان رضوان الله به امثالشون در صحت این اشتراط اشکال کردن، گفتن فی صحتهی تأمل که آیا این شرط صحیح است یا شرط صحیح نیست. بله، ولی ایشون میخواد بگه به این که بعد از این که مال شما شده، چون شرط در ضمن عقد دیگه، بعد از این که مال شما شده است این کار را بکنید، این کار را بکنید، یعنی بعد از این که کل این مال مال شما شده است یک پنجم را در راه خیر صرف بکنید، خب این عیب ندارد، این در رتبه لاحق است، بعد از انتقال است. اما اگر بگوید نه اصلا این یک پنجم حق امام بنی هاشم باشد، وقت معنیش این است که پنج پنجم زیر معامله هست، در حالی که یک پنجم ملک بنی هاشم، امام بنی هاشم خواهد بود. این با اطلاق مقتضای عقد هماهنگ نیست، نه اینکه مال خودت را در راه خیر صرف بکنی تا او بگد من مثلا میپذیرم. بر تقدیر نیازی به این اشتراط نیست، به اون احادیث شامل میشود. این که مرحوم سید فرمودند فل احود اشتراط و مقدار خمس علیه فی عقد المعاوضه، این لازم نیست، لذا خودشون فرمودند و این کان القول به وجوبی فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوتین. گرچه سیدنا الاستاد امام فرمود فیه تأمل، یعنی در قوه تأمل است، ولی حق با مرحوم سید است. برای اینکه وقتی شما نص رو بررسی میکنید با اون استدلال هایی که علامه در منتها و امثال ذلک آورده، نشون میدن که نمیخواهند زمین مسلمین به دست غیر مسلم قرار بگیره. مطلع بعدی که در ضمن همین امر ششم آمده است، اینا دیگه شبهات موضوعی است، بحث های حکمی کم دارد. و انما یتعلق الخمس بر رقبت الارض دون البناء والاشجار والنخيل اذا كانت فيه. حالا وقتی که خمس تعلق گرفته، خمس به متن زمین تعلق میگیرد، نه به اون چه که در زمین است و نه به مجموع زمین و اون چه که در زمین است. یعنی اگر بنایی در زمین است خمس بنا لازم نیست، نه خمس بنا تنهایی، نه خمس بنا با زمین و همچنین درخت ها. حالا میخوان این زمین را قیمت کنن، زمین را چگونه تقویم کنن؟ زمین را بدون بنا و درخت قیمت کنن یا نه زمین را که مشغول به بنا و درخت است با اجرت قیمت گذاری کنن؟ قرص آن است که اون چه که متعلق خمس است خود زمین است، نه اون چه در زمین. و انما يتعلق الخمس بالرقبه الارض دون البناء والاشجار والنخيل اذا كانت فيه. مطلع بعدی آن است که يتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها او قيمتها. تو بحث های قبل ملاحظه فرمودید که فرق شرایع با عروه این است که عروه یک رساله عملی است، برای توده مقلدین نوشته شده، لذا به همه این جزئیات میپردازن، ولی شرایع هرگز این فروعات ریز غیر علمی را ندارد. خب وقتی خمس تعلق گرفته مثل سایر موارد است دیگر، این دیگه گفتن ندارد که اون من علیه الخمس مخیر است از متن بدهد یا از قیمت بدهد، ولی تو کتاب های فتوایی و رساله های عملی باید اینچنین باز بگوین این رو. و یتخیر و زمیو بین دفع الخمس من عینها و قیمتها. همه موارد همینطور است، خمس میگن به عین تعلق میگیرد در مقام تعلق، در مقام تبرئه و تعدیه مکلف مخیر است که از خود اون عین بدهد یا از قیمت او بدهد، ولی مادامی که از عین یا از قیمت نداد حق تصرف ندارد، مگر اینکه ولی مسلمین این حکم را به این حق را از عین به ذمه او منتقل بکند و تدریجا از او بگیرد. وگرنه او این چیزی ندارد که حق ندارد که خودش به ذمه بگیرد. این جزء فروعاتی است که بعد خواهد آمد. این که فرمود به تخیر الذمیو بین دفع الخمس من عینها و قیمتها، این مثل سایر موارد خمس است و ما عدم یک نکته فارق دارد که اون در خلال بحث های قبل اشاره شد که امروز هم میخونیم که این خمس با اخماس دیگر یه فرقی دارد. و ما عدم دفع قیمتها یتخیر ولی الخمس بین اخذهی و بین اجارتهی. حالا اگر چونچه او قیمت را نپرداخت، نه خمس را تعدیه نکرد، نه از عین نه از قیمت، ولی مسلمین ولی خمس حق دارد، مثلا ولی مسلمین که ولی ممتنع است، یا از او خود خمس را بگیرد یا نه همین زمین را به او اجاره بدهد، خب زمین را در اختیار او قرار بدهد اجاره، تو 4/5 زمین مال خود اوست، این 1/5 را در اختیار او قرار بدهد به اجاره بگیرد. البته این هر حقی هر زی حقی هست چون خمس مال امام است. و لیس له قلع القرص والبناء بل علیه ابقاءهما بالاجره. ولی مسلمین این قدرت را ندارد که با اجبار شخص را وادار کند که این خانه را خراب کن یا درختها را قطع بکن. ولی مسلمین بالاخره میگد اون خمس زمین مال من است، یا قیمتش بده یا در اختیار یا ما واگذار کن. اگر نه این را داد نه قیمت را داد، میگد خیلی خوب، پس زمین مال ما باشه و این خانه و باغ درخت در او باشه، اجرت بپرداز. دیگه ولی مسلمین بیاید درخت را قصد بکند، خانه را ویران بکند، چنین کاری در اختیار ولایت او نیست. وین اراد از ذمیو دفع القیمه و کانت مشغولتن به زرع اول قرص اول بنا تقومو مشغولتن به حامل اجره فیو اخذو منهو خمسوها. حالا اگر خواست خمسش بپردازد، این زمین را قیمت میکنند. در این حال این زمین را قیمت میکنند، میگن زمین چون اگر باغ باشه یا خانه باشه یا زمین بیاض، قیمتشون فرق میکند. این زمین اگر باغ درش باشه خانه در او باشه، با اجرت چقدر میارزه؟ با این وضع قیمت میکنن، چون با همین وضع از مسلم به ذمی منتقل شده است. اینا مطالب روشنی است، لذا این آیون هم کدوم حاشیه ندارن چون دیگه مطلب علمی نیست. عمده این است که ولا یعتبر فیه نیت القربه حین العقص حتی من الحاکم بل ولا حین الدفع الساده. سرش آن است که این خمس نظیر اون سایر اخماس نیست. سایر اخماس مثل زکات اسلام شرط صحت است، ولی این خمس اسلام شرط صحت نیست. یه شرط وجوب دارن و یه شرط صحت. اگه کسی بالغ و عاقل و امثال ذلک بود، خمس بر او واجب است، خواه مسلمان خواه کافر، خواه حربی خواه ذمی. ولی اگر خواست ادا کند باید مسلمان باشد، که اسلام شرط صحت است. مثل روزه گرفتن که اسلام شرط صحت است نه شرط وجوب. خمس و زکات و امثال ذلک دادن اسلام شرط صحت است، ولی این خمس در ظرف ذمی بودن جعل شده است، به عنوان ذمی بودن جعل شده است، لذا شرط صحتش نیست. حالا که شرط صحت نیست، پس معلوم شد از ذمی بما انه ذمیون این عمل مقبول است. اگر از ذمی بما انه ذمی این عمل مقبول شد، معلوم شد قصد قربت شرط نیست، چون این نظیر جزیه است، نظیر اون خمس و زکات عبادی مصطلح نیست. اون اگر همین ذمی کسب کرده، مازاد بر درآمد داشته، یا معدنی یا قوسی یا کنزی یا امثال ذلک نصیب او شد، گرچه بر او واجب است خمس بپردازد است، ولی اگر بخواد قبول بپردازد قبول نیست. چون و اما جزیه یا این خمس بر او واجب است و از او صحیح هم هست، برای اینکه با حفظ ذمیت این تکلیف متوجه او شده و نمی‌شود گفت که ولی مسلمین از طرف اون نیت کند، برای که در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که نیت و قصد قربت وقتی متمشی می‌شود که اون منوبعاً لائق باشد، گرچه قادر نیست، مثل مرده یا مثل خابیده و غائب می شود از طرف او قصد غربت کرد، ولی از کافر نمی شود قصد غربت و نیابت قصد غربت کرد، برای اینکه لائق نیست. لذا گفتن در هنگام گرفتن نه از خود ذمی برای اینکه قصد غربت متمشی نیست، نه از ولی برای اینکه اون منوب عنه یا مولا علیه لائق نیست. والحمدلله رب العالمین.